ایران در حالی پا به سال جدید می‌گذارد که جامعه نگران دارد، نگران آینده و امنیت و اقتصاد کشور و در حسرت زندگی معمولی مانند بسیاری از دیگر کشورها به سر می‌برد. اگر سال جدید در نقاط دیگر جهان مردم با شادی‌های گسترده سال را گرامی می‌دارند، در ایران انجام شادی با درگیری‌های حقوقی و قضایی روبرو می‌شود، ولی باز هم تعداد زیادی از مردم با روحیه همبستگی و زندگی فراوان در آرامگاه حافظ و تخت جمشید شرکت جستند. در این میان رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود مجدداً بر تولید و رشد اقتصادی همراه با مشارکت مردم سخن گفت، ولی توضیح نداد با شرایط درگیری‌های بین‌المللی ایران و نیز پرونده هسته‌ای پیشرفتی که از این موضوع سخن می‌گوید چگونه عملی است. این در حالی است که حوزه انرژی کشور که مهمترین منبع درآمد حکومت است، برای تأمین و تداوم تولید کنونی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی‌های نفتی پیشرفته است که در دسترس نیست. خامنه‌ای گفت در مسائل داخلی کشور پیشرفت‌های چشمگیر علمی، پیشرفت‌های فناوری، تولیدات زیربنایی در سراسر کشور انجام گرفته است که مثلا این جزء شیرینی‌ها و خبرهای خوش بود. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم جزء خبرهای تلخ بود. حضور حماسی مردم در اجتماعات روز قدس و روز 22 بهمن، برگزاری امن این تظاهرات بزرگ، برگزاری امن و سالم انتخابات آخر سال و حضورهای مردمی دیگر جزء خبرهای خوش و خواسته های شیرین سال گذشته بود. اما وی نگفت پیشرفت ها در چه زمینه ای حاصل شده و در گشایش زندگی و بهبود وضع مردم چه نقشی داشته است. ابراهیم رئیسی هم در سخنانی دوباره به دروغ پردازی های همیشگیش دست زد و گفت 3 سال متوالی است که کشور رشد های بالای 4% را تجربه می کند و این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 کمتر از 1% بوده است. برخی مدعی بودند که تورم 3 رقمی در راه است، اما آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه از حدود 55% به 35% رسیده و تورم کل چیزی حدود 40% خواهد بود. این در حالی است که بالاترین نرخ رشد بعد از انقلاب متعلق به دوره بعد از به قدرت رسیدن روحانی بود که به 13.6% رسید. به همچنین به دروغ مدعی شده که میلیاردها دلار جذب سرمایه گذاری کرده است. وی گفت در ایام انتخابات تعهد دادم که ما میز مذاکره را ترک نمی کنیم، اما پیشرفت کشور را هم منوط به مذاکره و اجازه و لبخند دیگران نمی کنیم. وی افزود ملاحظه کردید که قراردادهای چندین میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز در همین روزهای اخیر امضا شد، در این حال که حجم سرمایه گذاری خارجی هم غیر از سرمایه گذاری داخلی در این دولت حدود 11 میلیارد دلار بوده. سرمایه گذاری قطعی، نه فقط امضا، تفاهم یا روی کاغذ، یعنی سرمایه گذاری قطعی و معتبر. این سخنان که نشان داد که سرمایه گذاری هفته پیش وزارت نفت برای تبلیغات سخنان عید رئیسی بوده است و کاملا دروغ و بیپایه است و بانک های داخلی خود دچار ناترازی هستند و اصولا چنین پول و تکنولوژی ندارند که دست به چنین سرمایه گذاری بزنند. در مورد سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری خارجی نیز کاملا تحت رسوایی حکومت ریخته شده و سازمان ملل آن را 1.5 میلیارد دلار اعلام کرده است. در این میان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه در پیام نوروزی خود با به اشتراک گذاشتن تصویری از سفره 7 سین تأکید کرد که به همراه جیل همسرش بانوی اول آمریکا فرارسیدن نوروز را به کسانی که آن را جشن می‌گیرند تبریک می‌گوید. وی همچنین در پیام خود از همراهی کشورش با زنان آزادیخواه ایران سخن گفت. بایدن گفت که آمریکا در کنار زنان شجاع ایران که برای آزادی خود می‌جنگند همچنان ایستاده است. به گفته او آمریکا به همراه شرکای خود مقامات جمهوری اسلامی ایران را به خاطر نادیده گرفتن حقوق بشر بنیادین مردم خود پاسخگو خواهد کرد. به هر حال نوروز علی رغم حکومتگران ناکارآمد و فاسد جمهوری اسلامی روبروی ماست و آینده زیبا نیز متعلق به کسانی است که آن را باور دارند و در مسیر آن به تلاش می پردازند. مردم ایران امسال هوشیارانه تر از همیشه به نقد و مرزبندی خود با حکومت خواهند پرداخت و عدم شرکت آنها در انتخابات کاملا پیام قهر و نارضایتی آنها را رساند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که هر ساله در روز نخست سال به مشهد می رفت و در آنجا سخنرانی مهم سال جدید خود را ایراد می کرد، امسال احتمالاً به خاطر ضعف مزاجی و نیز ماه رمضان در حسینیه خیابان پاستور و مقر حکومتیش به سخنرانی پرداخت و مجدداً به ذکر پیشرفت‌های حکومت و تبلیغات ناسواب در مورد موقعیت ایران پرداخت. وی طبق معمول هر سال دوباره به تعیین شعار سال هم پرداخت که تجربه سالهای قبل هم نشان می‌دهد که معمولاً این شعارها در تحقق خود ناکام می‌ماند. خامنه‌ای در مورد مهمترین مسئله سیاست خارجی یعنی چالش برنامه هسته‌ای که تحریم‌های کشور را رقم زده است سخنی نگفت، ولی به مسئله غزه و فلسطین پرداخت. خامنه‌ای سخنانش را به موضوع شعار سال که در سالهای اخیر به سنت هر ساله وی تبدیل شده است اختصاص داد و گفت هدف وی از طرح شعار در ابتدای هر سال این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور بشود. این اظهارات خامنه‌ای در واکنش به اعتراض مردم نسبت به این شعارها انجام می‌شود که با کنایه به شعارهایی که خامنه‌ای در ابتدای هر سال انتخاب می‌کند، به طنز می‌گویند که هرچه خامنه‌ای به عنوان شعار سال انتخاب می‌کند، برعکس هدفی که در آن مستتر است، درست در مسیر مقابل حرکت می‌کند. بسیاری با انتقاد از این شعارها تأکید دارند که اجرای این اقدامات به برنامه عملیاتی نیاز دارد، نه به ایجاد شعار، و با برنامه می توان به اهداف رسید نه با ساختن شعار سال. وی مسئله اقتصاد را مهمترین بچه شعار سال در سالهای اخیر دانست و گفت در این سالها توجه و تکیه بر امر اقتصادی بوده است. خامنه ای اقتصاد را یکی از مسائل اساسی کشور دانست و گفت یکی از نقطه ضعف‌های کشور به دلایل گوناگون مشکلات اقتصادی است. وی همچنین با بیان این موضوع که اقتصاد در دین و دنیای مردم میتواند اثر بگذارد گفت نباید گفته شود که کشورهایی هستند که از لحاظ ثروت و اقتصاد پیشرفته وضعشان خوب است اما وضع مردم خوب نیست. خامنه ای گفت این به خاطر مسائل دیگری است و به این دلیل است که آنها به عدالت توجه ندارند. خامنه ای در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل خارجی و بین المللی در زمینه اقتصاد و بیان این موضوع که بدون تعامل خارجی کار اقتصاد پیش نخواهد رفت گفت دولت باید تلاش کند تا در زمینه مسائل خارجی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی وجود دارد این تفاهم نامه هایی را که امضا می شود و چندان تأثیری ندارد به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل اثری داشته باشند تبدیل بشوند. این اولین بار است که خامنه ای به وضوح و صراحت از ضرورت برقراری روابط خارجی می گوید و آن را راهی برای بهبود اقتصاد ایران عنوان می کند و در این حال بر حساسیت قابل اجرا بودن آن تأکید می کند. او پیش از این روابط خارجی اقتصادی را تنها به عنوان یک امکان مورد توجه قرار می‌داد و هیچگاه بر ضرورت آن تاکید نکرده بود و آن را به عنوان راهی برای برون رفت از وضعیت بحران اقتصادی عنوان نکرده بود. اما این بار برای نخستین بار ضمن تاکید بر ضرورت توجه به روابط خارجی اقتصادی بر ضرورت تلاش دولت برای برقراری روابط خارجی تاکید کرده است. نمونه این موضوع ادعای سرمایه گذاری 40 میلیارد دلاری در صنعت نفت کشور توسط روس‌ها بود که هیچگاه تبدیل به قرارداد نشد. خامنه ای عوامل امیدزا در کشور را فراوان توصیف کرد و گفت چیزهایی که در انسان امید ایجاد می کند در کشور فراوان است. خامنه ای در حالی به فراوانی عوامل امیدزا در کشور اشاره می کند که برخلاف اظهارات وی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور به گونه ایست که امید مردم به پایین ترین میزان خود رسیده و بسیاری از پژوهش‌ها کاهش امید عمومی و اجتماعی را یکی از بزرگترین آسیب‌های کشور عنوان می‌کنند که بازسازی و ترمیم آن نیاز به زمان فراوان و برنامه‌ریزی گسترده دارد. وی گفت اختلاف عقیده امری است طبیعی، اما این اختلاف عقیده نباید منجر به اختلاف و دو دستگی شود. خامنه ای همواره بر طبیعی بودن اختلاف عقیده تاکید می کند، اما در دوره حاکمیت او بیشترین برخوردها با مخالفان نظرات او صورت گرفته و تمام کسانی که با نظرات خامنه ای مخالفند یا از عرصه سیاسی کشور حذف شدند و یا آنکه مجبور هستند که زندان و تبعید و حبس را تحمل کنند. برخلاف اظهارات خامنه ای، مخالفان در جمهوری اسلامی به ویژه در دوره که حکومت خامنه ای هیچگاه امکان ابراز وجود پیدا نکردند و تنها به عقاید و نظراتی امکان ابراز داده می شود که کم خطر باشند و اصل رهبری خامنه ای و رفتار او را مورد انتقاد قرار ندهند. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در پیام نوروزی سال 1403 مجدداً به بیان دروغ‌های تبلیغاتی پرداخت. وی در سخنانش خطاب به ملت ایران بار دیگر بر رشد اقتصادی 6% و همچنین کاهش نرخ تورم تأکید کرد و اظهار داشت گرچه همچنان قیمت‌ها بالاست و تورم وجود دارد، اما شاخص‌ها نشان می‌دهد که دولت با همراهی مردم و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی مسیر اصولی و درستی را برای کاهش پایدار تورم و رشد اقتصادی انتخاب کرده است. وی تصریح کرد در حال حاضر 3 سال است که کشور رشدهای بالای 4% را تجربه می کند. وی افزود این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 کمتر از 1% بوده است. ابراهیم رئیسی آنقدر در معرفی خود به عنوان دولتی موفق که توانسته رشد بالا را تجربه کند هیجان زده است که به اشتباه دولت حسن روحانی را هم جزء دولت خود به شمار آورده و با تصور اینکه از شهریور ماه سال 1400 که وی دولت را تحویل گرفته تا فروردین 1403 3 سال سپری شده، رشد اقتصادی را در 3 سال گذشته بالا توصیف کرده است. این در حالی است که دولت رئیسی کمتر از 3 سال است که دولت را تحویل گرفته و تصور می کند که از سال 1400 تا پایان 1402 3 سال گذشته است. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت در ابتدای دولت 13 و در مقاطع مختلف برخی از افراد مدعی بودند تورم 3 رقمی خواهد شد. وی گفت در حال حاضر نه تنها آن پیشبینی های بدبینانه محقق نشده، بلکه برعکس تورم در مسیر نزولی قرار گرفته است. ابراهیم رئیسی اصرار دارد که دولت خود را دولتی در مسیر توسعه و دولت‌های قبل از خود را مخالف و در ضدیت با توسعه عنوان کند و اقدامات آنها را اقداماتی بر ضد توسعه عنوان کند. این در حالی است که دولت رئیسی با به کار گرفتن ضعیف‌ترین و بی‌سوادترین افراد در رده‌های اجرایی و حتی دانشگاهی کشور را به سمت قهقرایی هدایت می‌کند که بازگشت از آن برای کشور بسیار دشوار خواهد بود. رئیسی معتقد است که توانسته تورم را کاهش دهد، اما این ادعا در حالی عنوان می‌شود که رئیسی به راحتی تورم بالای 100% در بسیاری از کالاها و خدمات در سال گذشته را نادیده می‌گیرد و این توهم را ایجاد می‌کند که واقعاً تورم کشور یک تورم 35% است. این در حالی است که بسیاری از کالاها و خدمات از ابتدای سال جاری بیش از 2 برابر افزایش یافتند که نشان می‌دهد در بسیاری از کالاها مردم در حال از سرگذراندن تورم 100% هستند. همچنین در مورد اشتغال نیز آمارها با شاخصهای غلطی اندازه‌گیری می‌شود و نه تنها لیست بیمه‌های اجتماعی افزایش نیافته، بلکه تعداد زیادی از افراد بیمه بیکاری دریافت کردند. رئیسی در ادامه سخنانش به مشکلات آب در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر و کردستان و همدان در ابتدای آغاز به کار دولت 13 اشاره کرد و گفت بدخواهان ایران اینطور تبلیغ می کردند که در آینده بخش های مهم و حساسی از کشور به علت بیابی قابل سکونت نخواهد بود. وی افزود: اما امروز مشاهده می شود که در 30 ماه پس از روی کار آمدن دولت تعداد زیادی پروژه های مهم آبی به ثمر رسیده است. وی افزود: در هر سفر استانی چندین پروژه مهم آبرسانی به بهره برداری می رسد. رئیسی 3 پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به استانهای شرقی و فلات مرکزی کشور را از جمله این اقدامات دانست. این اظهارات رئیسی در خصوص انتقال آب از خلیج فارس که آن را یکی از موفقیت‌های دولت خود اعلام کرده، یکی از مهمترین انتقاداتی است که به دولت ابراهیم رئیسی در حوزه آب وارد است. با مسئله انتقال آب، به گفته کارشناسان، نمی‌توان مسئله و چالش کمبود آب را برطرف کرد و این اقدامات تنها حذف صورت مسئله است، نه اینکه مسئله بحران آب برطرف شود، بلکه بحران‌های مهم زیست محیطی را دامن خواهد زد. رئیسی دولت خود را دولت مردمی خواند و با بیان اینکه این دولت در کنار مردم و در میان مردم است گفت: این دولت در 30 ماه گذشته 45 سفر استانی انجام داده است. وی اولویت این سفرها را توجه به مطالبات مردم و اتمام پروژه‌های مهم و نیمه تمام دانست. وی گفت: توان تبلیغاتی در کشور به اندازه کافی رسایی لازم را ندارد و نمی‌تواند آنچه را اتفاق می‌افتد در معرض دید مردم قرار بدهد. این در حالی است که منتقدان این سفرها را بیشتر سفری نمایشی خواندند که برای تبلیغات چهره رئیسی است و در عمل دولت به خاطر نداشتن بودجه نتوانسته طرح‌های وعده شده در استان‌ها را به سرانجام برساند. در حالی که نمایندگان کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران با توجه به تورم شده بودند و مبلغ 22 میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد پیشنهاد داده بودند، شورای عالی کار حداقل دستمزد در سال 1403 را با 35% افزایش 11 میلیون و 600 هزار تومان تعیین کرد. بنابر اظهارات وزیر کار، حداقل مزد روزانه کارگری 240 هزار تومان تعیین شده است. این اظهارات در حالی عنوان می شود که مبلغ فوق در حالی به تصویب رسیده که نمایندگان کارگری جلسه شورای کار را ترک کرده بودند و این میزان حداقل دستمزد در سال 1403 بدون حضور نماینده کارگری به تصویب رسیده است. بنابر گزارش‌ها، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آنها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کرده بودند. با این حال و با وجود چانه‌زنی گسترده، پیشنهاد کارگران مبنی بر تعیین مبلغ 22 میلیون و 800 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد مورد تایید دولت قرار نگرفت و دولت بدون حضور نمایندگان کارگری حداقل دستمزد را به تصویب رسانید. اینکه شورای کار بدون حضور نماینده کارگری تشکیل جلسه داده و حداقل دستمزد را به تصویب رسانده و خود را از حضور نماینده کارگری هم بی‌نیاز دانسته، به نظر می‌رسد بدعتی خطرناک در شورای عالی کار و دولت باشد که به کلی کارگران را از فرایند تصمیم گیری درباره خودشان حذف کرده است. این در حالی است که تورم در بسیاری از کالاها در ایران بالای 50% است و کارگران در حالی باید به افزایش حقوق 35% تن بدهند که در بسیاری از موارد تورمی بسیار بالاتر به آنها تحمیل می شود. در حالی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از ایران خواسته که از حوثی‌ها بخواهد که از حملات خود علیه کشتی‌ها در دریای سرخ دست بردارند، در این حال خبر می‌رسد که حوثی‌ها توانستند به بندر ایلات در اسرائیل حمله موشکی انجام دهند. به گزارش رویترز، اتحادیه کارگران اسرائیل خبر داد پس از بحران مالی وارد شده به بندر ایلات در نتیجه بحران کشتیرانی در دریای سرخ، نیمی از کارگران این بندر در معرض خطر از دست دادن شغلشان قرار دارند. این اتحادیه افزود اداره بندر ایلات از عزم خود برای اخراج نیمی از کارگران که شمار این افراد به 120 نفر میرسد خبر داده است. بندر ایلات یکی از بنادر واقع در دریای سرخ است و در ماه‌های اخیر چندین مرتبه هدف حملات حوثی‌های یمن قرار گرفت. این در حالی است که ارتش اسرائیل اواخر سه‌شنبه شب برای نخستین بار گفت که حوثی‌های یمن به پدافند موشکی این کشور نفوذ کردند. بر مبنای مواضع ارتش اسرائیل، گزارش‌ها مبنی بر فرود یک شیء ناشناس در یک شنبه شب در شمال ایلات وجود دارد که موشک کروز شلیک شده از سمت دریای سرخ است. طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، تا پیش از این تمام این موشک‌های شلیک شده از سوی سامانه دفاع موشکی سرنگون شده بودند.
سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی در گزارشی با اعلام کاهش 5% ازدواج از افزایش نگران کننده آمار طلاق در کشور خبر داد. بر اساس گزارش این سازمان، از هر 5 ازدواجی که در کشور ثبت می شود، به طور میانگین یکی از آنها به طلاق منجر می شود. چندی پیش مهدی متقی‌فر، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه جوانان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی، بار دیگر با دستاوردسازی از آمار مجهول از کاهش طلاق در کشور طی یک سال اخیر خبر داد. یک هفته بعد مجتبی یکدامنش، سرپرست ثبت احوال استان اصفهان، ضمن رد این ادعا، علت اصلی آمار طلاق را کاهش ازدواج در سال جاری دانست. این مقام مسئول در دولت جمهوری اسلامی با بیان اینکه سن طلاق در جامعه بیش از حد پایین آمده و آمار طلاق نیز به طور شگفت انگیزی بالا رفته است، سه موضوع اعتیاد، مهریه بالا و مسئله حجاب را از دلایل اصلی افزایش این پدیده عنوان کرد. تبعات روشن ارقام نجومی برای مهریه عروس، کاهش سن اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مسئله حجاب مواردی است که برای نخستین بار از سوی یک مقام دولتی به عنوان علل اصلی پرونده‌های طلاق یاد می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان علت اصلی طلاق در سالهای اخیر مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی عنوان شده است. افزایش نرخ تورم، رشد نرخ بیکاری، دستمزد بسیار کم کارگران و فقر از مهمترین آسیب‌های اجتماعی منجر به طلاق عنوان شده است. جامعه شناسان عقیده دارند که طلاق همواره آثار شومی مانند سرگردانی، نگرانی و تعارض‌های روانی فرزند یا فرزندان را دارد که می‌تواند به صورت‌های مختلف مانند غم‌زدگی، گوشه‌گیری، خانه‌گریزی، اضطراب، افسردگی، عصبانیت و پرخاشگری را در پی داشته باشد. همچنین به گفته برخی کارشناسان، دوران گذار و عبور از جامعه سنتی به مدرن که در ایران در جریان است، اصولی با مطالعه و درست انجام نمی‌شود. آنها میگویند این عبور پرشتاب و اینکه امور فرهنگی با نرخ توسعه یافتگی در ایران هماهنگی ندارد از عوامل رشد کم سابقه میزان طلاق در ایران است. از سوی دیگر سازمان ثبت احوال در گزارش 9 ماهه خود اعلام کرد که در سال جاری هر 3 دقیقه یک طلاق در ایران ثبت شده است. بنابر اعلام این سازمان بیشتر از نیمی از طلاق‌های ثبت شده در سال جاری مربوط به زوجهایی است که 6 ماه تا 5 سال سابقه زندگی مشترک داشتند. بر اساس این گزارش تعداد طلاق ثبت شده در سال جاری بیش از 125 هزار مورد اعلام شده که این تعداد نسبت به آمار سال قبل حدوداً 2 برابر شده است. آمار نشان می‌دهد از هر 100 ازدواج 25 مورد آن منجر به طلاق می‌شود و این در حالی است که بیش از 30% از طلاق‌ها در سال اول و بیش از 50% در 5 سال اول ازدواج رخ می‌دهد. بر اساس آمار و اطلاعات معاونت آمار و انفورماتیک ثبت احوال جمهوری اسلامی، واقعه طلاق در سال جاری نسبت به 10 سال گذشته 54% رشد یافته است. آمار و ارقام منتشر شده در مورد طلاق در ایران نگرانی بسیاری از صاحبان امر را برانگیخته است. سیر سعودی این پدیده در ایران سبب شده تا هر کسی به زعم خود آن را تفسیر کند و علتهای مختلفی را بابت این مقوله کشف کند. به هر روی این از بدیهیات است که برای چاره کردن رشد فزاینده پدیده طلاق باید درک درستی از علل و عوامل آن به دست آورد. اما به راستی چه کسی میتواند همه را به درکی مشترک برساند؟